سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت از رادیو آزادی با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که سرمنشی عمومی ناتو در نشست سران کشورهای ناتو که امروز دومین روزش بود و در مورد افغانستان ادامه داشت، از ادامه همکاری هایش تا سال 2020 میلادی با حکومت افغانستان خبر داده. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را نیز آماده نشر داریم و پیش از اینها گزارشات خبری و دیگر خبرها را برایتان داریم. تا لحظات بعد خبرهای خارج از کشور. هم حالا توجه کنین به خبرهای افغانستان که همکارم نورالله شایان پیشکش میکنه.
سلام، نخست توجه کنید به سرخط خبرها. سرمنشی عمومی ناتو همکاری های سیاسی، نظامی و مالی ناتو از افغانستان را با اهمیت خواند. مقامات وزارت داخلی افغانستان از آوردن اصلاحات در صفوف نیروهای پلیس محلی خبر می دهند و در اثر انفجار یک بالون گاز در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. ینس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو میگوید افغانستان هنوز هم با بی‌ثباتی روبروست، از همین رو همکاری های سیاسی، نظامی و مالی ناتو از این کشور با اهمیت است. آقای استولتنبرگ در کنفرانس خبری در دومین روز نشست وارسا امروز گفت مأموریت حمایت قاطع ناتو یک مأموریت جنگی نبوده، بلکه به هدف آموزش، کمک و مشوره دهی برای نیروهای امنیتی افغان است. افغانستان پیشرفت می کند. به این پیشرفت ها باید دوام کنند، خاصتا در بخش های رعایت حقوق بشر، مبارزه با فساد و اصلاحات انتخاباتی. موضوع مصالحه باید یک اولویت باشد. نیروهای امنیتی افغان حال مسئول تامین امنیت سرتاسری کشورشان هستند. آنان از مردم افغانستان با شجاعت و فداکاری دفاع می کنند. ما به آموزش، مشوره دهی و حمایت آنان ادامه می دهیم، اما افغانستان هنوز هم با بی‌ثباتی و خشونت مواجه است. پس دوام همکاری های سیاسی، نظامی و مالی ما از اهمیت زیاد برخوردار است. آقای استولتنبرگ میگوید افغانستان تنها نبوده و برای مدت طولانی آنان با کمک به این کشور متحدند. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگوید به هدف تامین امنیت در ولایات مختلف کشور اصلاحات زیاد را در صفوف نیروهای پلیس محلی آوردند. علی شاه احمدزی رئیس پلیس محلی وزارت داخله امروز در یک نشست خبری در کابل گفت 108 تن از نیروهای پلیس محلی را که به جرایم مختلف متهم بودند شناسایی و به ارگانهای عدلی و قضایی سپردند.
تعداد 108 نفر پلیس محلی در ولایت قندوز، بغلان، لغمان، پرا، کاپیسا با مظنونیت یا با اتهام از اینکه ناقضین حقوق بشر بوده یا متهم به واقعات گوناگون بوده ای دستگیر شده، با ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شده.
آقای احمدزی همچنان گفت به خاطر آوردن اصلاحات بهتر در صفوف پلیس محلی، کسانی را که زیر سن 18 و یا بالاتر از سن 50 بودند پس از ارزیابی منفک کردند. و وزارت داخلی افغانستان میگوید در اثر انفجار یک بالون گاز در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در یک اعلامیه این وزارت آمده است که این رویداد ظهر امروز در یک دکان در سایه قوای مرکز رخ داده است. منبع میافزاید که تاکنون علت انفجار این دبه گاز روشن نیست، اما تحقیقات پلیس در این زمینه آغاز شده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم فرشته نگاه برایتان تقدیم میکند. رادیو آزادی.
ایران میگوید آزمایش راکت های بالستیک را ادامه خواهد داد. پیش از این سرمنشی ملل متحد بان کی مون از ایران خواسته بود که آزمایش راکت های بالستیک یا قاره‌پیما را متوقف بسازد، زیرا این عمل با روی توافقنامه اتمی که در تابستان سال گذشته بین ایران و قدرت های بزرگ جهان ایجاد شده سازگار نیست. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت آزمایش راکت های بالستیک با توافقنامه اتمی هیچ نوع ربطی ندارد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در اولین گزارش خود در مورد عملی شدن توافقنامه اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت آزمایش راکت ها میتواند تشنج را در شرق میانه بیشتر سازد. هرچند این راکت ها توانایی انتقال سرگلوله های اتمی را دارند، اما ایران گفته است که از این راکت ها همچون انتقال دهنده اصلی اتمی استفاده نخواهد کرد. عبدالستار ایدی، مؤسس بنیاد خیری ایدی که خدمات گسترده را به طور رایگان برای مردم پاکستان ارائه می کند، درگذشت. این بنیاد ده‌ها یتیمخانه، شفاخانه، مکاتب و بزرگترین خدمات امبولانس جهان را دارد. مراسم تدفین آقای ایدی امروز به سطح حکومتی در شهر کراچی پاکستان برگزار شد. صدر اعظم پاکستان در گذشته عبدالستار ایدی را یک زای بزرگ به کشورش خواند. وزیر خارجه هندوستان سوشما سوراج در پیام خود به مناسبت درگذشت آقای ایدی گفته است که او یک روی بزرگوار بود که زندگی خود را در خدمت انسانیت وقف کرده بود. منشی عمومی ناتو روی پالیسی مذاکرات سازنده و دفاع قوی در برابر روسیه تأکید ورزیده است. یانس استولتنبرگ در نشست خبری که در دومین روز اجلاس سران ناتو در وارسا داشت گفت اعضای پیمان ناتو متحدند و موقف مشترک در مورد روسیه دارند. به گفته سرمنشی عمومی ناتو در حال حاضر هیچ یک کشور از اعضای این پیمان با تهدید روسیه روبرو نیست. این اظهارات سرمنشی عمومی ناتو یک روز پس از آن در حال صورت می‌گیرد که سران ناتو استقرار جدید نیروها در شرق اروپا را تایید کردند. ینس استولتنبرگ روز گذشته گفت این اقدام در پاسخ به حمایت روسیه از جدای طلبان در شرق اوکراین و همچنان الحاق غیرقانونی شبه جزیره کریمیا صورت گرفته است. اردوی کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی یک راکت بالستیک تحت البحری را امروز آزمایش کرد که موفقانه انجام نشد. به گفته کوریای جنوبی این راکت که از آبهای منطقه شرقی شبه جزیره کوریا شلیک شد، در همان مراحل نخست پرواز ناموفق ماند. یک روز پیش از این اقدام کوریای شمالی، آمریکا و کوریای جنوبی تعهد کردند که برای مبارزه با تهدیدات هسته‌ای پیونگیانگ سیستم دافع هوا را نصب خواهند کرد. هفته پیش ایالات متحده آمریکا برای اولین بار تحریم‌ها را برای نقض حقوق بشر شهروندان علی کیم جیونگ رهبر کوریای شمالی وضع کرد که با انتقاد شدید این کشور روبرو شد. رهبر کوریای شمالی این اقدام آمریکا را مشابه اعلام جنگ خوانده، گفت که به آن پاسخ خواهد داد. پایان سرویس خبری. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکاران ما از استودیو رادیو آزادی شنیدین. در ادامه این گزارشات و مطالب را برایتان آماده نشر داریم. امیدواریم تا آخر ما را همراهی نکنید. سرمنشی عمومی ناتو در روز دوم نشست سران کشورهای ناتو در وارسا از تعهدات تازه این پیمان تا سال 2020 میلادی با حکومت افغانستان خبر داد. ینس استولتنبرگ گفت
Our continued political, military and financial engagement is of great importance.
ولسی جرگه افغانستان خواهان اقدامات جدی حکومت برای سرکوب کردن گروه داعش در ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان گردیده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه میگوید
و اقدامات عملی خود داشته باشه و عملیات درست و پاسخگو به شرایط روی دست بگیرند.
مشران جرگه افغانستان میگوید به نسبت معرفی نشدن اعضای ولسی جرگه به کمیته مشترک شورای ملی برای بحث روی فرمان اصلاح نظام انتخاباتی به کارش آغاز نکرد. در ادامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را هم فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم و همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک برنامه را با شما پیشکش میکنیم. قسمی که در نخست هم گفتیم امروز دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو بود که بیشتر در مورد افغانستان اختصاص یافته بود و سرمنشی ناتو در مورد تعهدات تازهش با افغانستان سخن گفت و همچنان رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهوری افغانستان تعهدات را در این نشست با سران ناتو داشتند. همی اکنون همکار مصطفی صدیقی در وارسا پایتخت پولند جایی که این نشست برگزار شده بود حضور داره و جزئیات بیشتر و جزئیات تازه را از او میپرسیم که در این نشست کدام مسائل مهم مطرح شد. سلام آقای صدیقی، به برنامه خوش آمدین. بفرمایین در مورد جزئیات تازه به شنونده ها بگوین.
سران ناتو و شرکایشان روی سه موضوع کلیدی در مورد افغانستان به توافق رسیدند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو در دومین روز نشست سران ناتو در وارسا پایتخت پولند در نشست خبری امروز گفت که ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016 میلادی در افغانستان ادامه خواهد یافت. این ماموریت در ماه جنوری سال 2015 میلادی با هدف آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان آغاز شد. ستولتنبرگ همچنین گفت که تعهدات کشورها در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 میلادی هم مرور و بررسی شد. او همچنان گفت که سران و رهبران نشست وارسا روی مشارکت سیاسی درازمدت با حکومت افغانستان باز هم تاکید کردند. ستولتنبرگ در پاسخ به سؤال رادیو آزادی در مورد نگرانی او از وضعیت امنیتی در افغانستان گفت که چالش ها هنوز هم موجودند ولی ناتو افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. و بخش از صحبت های آقای ستولتنبرگ اینجا یک جا با هم گوش میدیم.
Afghanistan is making progress and that progress must continue, especially when it comes to respect for human rights.
Stoltenberg میگوید که افغانستان به پیشرفت‌های دست یافته که این پیشرفت‌ها باید ادامه یابند. او میگوید وضعیت در افغانستان دشوار است و البته ما شاهد خشونت‌ها، حملات تروریستی و تنش‌ها بوده ایم و انتظار نداریم که وضعیت به زودی بهبود یابد، یعنی که وضعیت چالش انگیز در افغانستان ادامه خواهد یافت. اما او گفت مشخصا از این روست که ناتو به ادامه حمایت از افغانها تصمیم گرفته چون آنان به حمایت ناتو نیاز دارند و همین دلیل هم ناتو از پیشرفت‌های نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان استقبال میکنم. ادامه مبارزه با فساد اداری، حفظ حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و نیز اصلاحات انتخاباتی از مسائل مهم بود که ستولتنبرگ برجسته ساخت. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور امریکا همونطور که در جریان هستین بر ادامه تعهدات کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته که 8400 سرباز امریکایی تا پایان سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند. هم ستولتنبرگ و هم رهبران حکومت افغانستان از این تصمیم آقای اوباما قدردانی کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نشست سران ناتو در وارسا اشتراک کردند. آقای عبدالله دیشب در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در وارسا گفت که ناتو تعهد کرده که در کنار حکومت افغانستان و مردم افغانستان خواهد ایستاد و در بخش‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی افغانستان را در درازمدت کمک خواهد کرد. که این گفتگوی اختصاصی را مخاطبان ما میتوانند روی وبسایت ما ببینند و بخوانند. امروز آخرین روز نشست دروزه است حسنزاده صاحب و همونطور که شما میفهمین نشست وارسا مهمترین نشست از زمان جنگ سرد خوانده شده. مسئله مهم دیگه که خارج از افغانستان مورد بحث قرار گرفت این هست که ینس ستولتنبرگ دیروز جمعه گفت با تغییر جهان ناتو هم در حال تغییر است و افزود که از راه تقویت قابلیت‌های دفاعی و بازدارندگی امنیت این پیمان را در داخل و بیرون از مرزهای این پیمان تقویت خواهند کرد. استولتنبرگ در مورد روابط ناتو و روسیه گفت که ناتو در جستجوی راه دیالوگ سازنده با روسیه است، نه در پی تکرار جنگ سرد. اما ناتو میگه که الحاق شبه جزیره کریمیا توسط روسیه در سال 2014 و تلاش‌های بی‌ثبات کننده در شرق اوکراین برای پیمان نگران کننده است. در نشست وارسا سران ناتو در مورد اعزام 4 کندک چند ملیتی به طور دورانی به استونیا، لاتویا و پولند توافق کردند. استولتنبرگ با اشاره به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت که این موضوع روی روابط کشورهای اروپایی عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا اثر نخواهد گذاشت. او گفت که بریتانیا به عنوان یک متحد نیرومند و متحد ناتو باقی خواهد ماند. و میخوام بگویم که تنش در شرق میانه و شمال افریقا که سبب سرازیر شدن موج بزرگ از مهاجرت‌ها به سوی اروپا شده، حملات مرگبار گروه دولت اسلامی یا داعش و همچنین حملات سایبری، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و نیز راکت‌های بالستیک از تهدیدهای عمده دیگه فراروی ناتو هستند. اما منشی ناتو گفت که برای بهبود قابلیت‌های دفاع سایبری، آمادگی ملکی و همچنین ظرفیت‌های دفاعی در برابر حملات راکت‌های بالستیک از بیرون از حوزه اروپا آتلانتیک گام‌های بیشتر برداشته خواهند شد. بله،
تشکر، بسیار زیاد تشکر. همکار ما مصطفی صدیقی بودند که از وارسا پایتخت پولند در مورد دومین روز نشست سران کشورها از ناتو گزارش میداد. بسیار زیاد تشکر مصطفی جان. ما هم یکنون به خاطر بحث بیشتر روی از این مسائل جناب محترم فدا محمد نظری، کارشناس روابط بین المللی را در استودیو با خود داریم و بحث با اینا دنبال میکنیم که این نشست بر افغانستان چگونه یک نشست بوده. سلام آقای نظری، خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر، زنده باشین.
آقای نظری، شما گزارش شنیدند و این نشست که در وارسا برگزار شده یکی از نشست های مهم بر افغانستان خوانده شده
در چندین سال. بله بله.
شما بررسیتان از تعهدات تازه ناتو در این نشست و تعهدات حکومت افغانستان که در این نشست صورت گرفته چی است؟
به هر صورت افغانستان وضع نظامیش، وضع اقتصادی و سیاسیش جزی از همون روابط بین المللی است. ما یک قسمت از جهان هستیم، خصوصا جهان غرب. از وقتی که نیروهای ناتو و یا از افغانستان رفتن و مسئولیت دولت گرفت، یعنی مسئولیت نظامی را دولت افغانستان گرفت، دنیا زیاد از افغانستان خوش نبودن. او فکر میکردن اول جنگ موثر صورت نمیگیره و طبق پلان دقیق، و دوم ایست که فساد در جامعه بسیار زیاد رایج است و دولت به کنترل آن چی نبود. جامعه بلمین بسیار کوشش کردن که در دو قسمت دولت افغانستان مجبور کنه به یک نوع پیشرفت، ولی تا جایی که دیده میشه در 6 و 7 ماه اخیر، خصوصا بعد از جنگ کندوز، دولت افغانستان در قسمت جنگ و مدافعه و تعرض در اردو ساعت جدیتر معلوم میشه، اما در قسمت از بین بردن فساد یا کمبود فساد یا اقل پیشرفت های زیاد نداره یا امکاناتش نداره یا بر ترتیبی که بود. میاد مسئله بین المللی، روابط بین المللی افغانستان ناتو که 5، اول در قسمت امریکا باید بگویم که تا آخر سال که یا 8,000 و چند صد نفر اینجا میمانه، به این فقط 6 ماه مانده، یعنی وقت زیادی نیست، حتی 5 ماه ما گفته میتونیم.
یعنی باز نظر شما نیاز است که بیشتر از این باید
تعداد زیاد شوه و منتها ناتو و کل دنیا هم به این معتقد است. اما تا حال خود چون در امریکا مسئله انتخابات وجود داره، به این خاطر رهبران امریکایی نمیتونند چیزی که در دلش هست به درستی گفته بتانه.
مشخصا سر موضوع تعهدات ناتو اگر تماس بگیرید،
تعهدات ناتو خب 5 میلیارد افغانی است و 5 میلیارد دلار است سالانه. ای از یک طرف پول خوب است، ولی از طرف دیگه برای نمیتو یک جنگ و برای نمیتو تجهیز خصوصا که با سیستم غربی صورت میگیره، پولی کفایه نیست که زیاد ما او را بگویم که مبالغه بکنیم که زیاد است. به این خاطر دولت افغانستان کوشش خواهد کرد که این مقداری همکاری را زیاد کنه و از طرف دیگه بسیار مهمی است که این پولا را به طور مؤثر مورد مصرف قرار بده.
با توجه به سخنان آقای سرمنشی عمومی ناتو، این کمک‌ها بیشتر یا این تعهدات بیشتر مشروط به تعهدات حکومت افغانستان در قسمت مبارزه با فساد، مبارزه با تروریسم، همچنان آوردن اصلاحات در بخش‌های مختلف و حکومتداری خوب است. به نظر شما آیا حکومت در حکومتی ظرفیت وجود داره که تعهدات بتونه عملی شود؟
من به صورت قاطع رد میکنم که ما در این دولت قدر ظرفیت نمیبینم و نمیبینم. ولی یک گفت باید بگم که جامعه بین‌المللی روابطش با ما یا دیگر کشورها ایتونیست که یا نه یا دیده یا هیچ کمک نمیکنم یا باید بسیار زیاد کمک کنم. ما تو فکر میکنم که جامعه بین‌المللی از اصلاحات در افغانستان مایوس شده و فقط ما را در یک قسمت حداقل و چاره ناپذیر مانده. یک مسئله دیگر که میخوایم که در بحث زمینی یا رسمی ناتو بوده، او مسئله اینترست روسیه در افغانستان است، یا البته در قسمت اوکراین و در قسمت پولند خاصتاً علاقمندی خود نشان داد. انگلستان هم که من امروز از اونجا آمدم آمادگی می گرفت که هزاران نفر عسکر به پولند روان کنه خاصتاً.
خب مشخصاً سر تعهدات خود حکومت ظرفیت شما چگونه می بینید؟
ظرفیت ما برای اصلاحات کم می بینیم، ولی برای جنگ کردن خب فعلا یک جنگ نامنظم وجود داره. برنامه های صلحش ناکام است، یعنی ما در او هیچ نوع ابتکاری را که برای ما یک آینده نشان بده نشان داده نمیتونه. خیلی اگر تنها پیسه باشه و جنگ باشه، خب این مسئله است که ما را با یک راه حل چیکار نمیتونه.
از طرف دیگه سرمنشی عمومی ناتو حضور نیروهای خارجی را به خصوص ناتو و امریکا را در افغانستان یک نیاز دانسته، به خاطر از اینکه باز هم افغانستان به یک لانه تروریسم مبدل نشه. آیا واقعا به نظر شما یک نیاز است؟
نیاز اگر نباشه، ما گفتم که در مسئله ناتو یک چی غیر نهفته بود، غیر رسمی نهفته بود. او مسئله وجود روسیه بود که عسکرای خود در سرحدات تاجیکستان و ازبکستان جاتر میکنه، تماس میخواد که با طالبان داشته باشه و در امور افغانستان هم امیالی به صورت منظم چی میکنه. ولی ناتو نخواست که اینمیتو مسئله را به اونمیتو اوریانی و ظاهری مثل که در مسئله اوکراین و کریمیا گفت بگویه. ما عقیده شخصی ما ایست که وجود عساکر یا ازدیاد عساکر غرب و امریکا در اینجا یکی از عواملش ایست که روسیه را بگویه که شما دیگه مجال نیست که شما از اینجا یک خلا استفاده بکنین و نفوذ خود بیشتر بسازید.
و قسمی که قبلا سر موضوع تعهدات حکومت و مبارزه با فساد و اصلاحات در حکومتداری خوب این مسئله صحبت کردیم، با نظر شما راه بیرون رفت و راه از این حکومت افغانستان بتونه تعهدات عملی بکنه و قسمی که ناتو و امریکا انتظار داره که حکومت افغانستان با فساد مبارزه بکنه، راهش چی است؟ باید حکومت از کدام راه استفاده بکنه تا این مبارزه درست
شود؟ ما خودم اصلا به این مسئله مایوس رقم هستم و ما فکر میکنم که نه تنها ما بلکه غرب هم مایوس رقم است. به این خاطر ما
یک سلسله کارهای انجام شده، اینطور نیست که بیخی حکومت وحدت ملی چیزی هم نکرده، یک سلسله کارها هم انجام شده. بعضی از کارشناسا به این متعارف هستند که حکومت افغانستان یک سلسله کارهای را انجام داده، دستاوردهای داشته. به نظر شما از اینکه کارها بیشتر صورت بگیره چی است؟
خب یک کارهای عمومی دولت است و یکی کم بودن به اصطلاح مبارزه با فساد است. در قسمت مبارزه با ما پیشرفت بیش از 10% تقریبا نداریم، ولی در کارهای عمومی خود دولت دیگه، هر کار دولت مبارزه با فساد نیست. اگر ما مثلا یک لین برق میاریم، این مبارزه با فساد نیست. مبارزه با فساد معنی است که ما از ازدیاد، از مصرف زاید و از سوء استفاده مردم و مقامات استفاده چی کنیم، جلوگیری بکنیم. که در این قسمت ما پیشرفت زیادی را در دولت نمیبینم.
گفتم رای بیرون رفت بسیار کوتاه، اگر بگویم که حکومت چی بکنه که باید این تعهدات که جامعه جهانی ازش میخواد عملی کرده بتونه.
در تغییر نه در افراد بلکه تغییر در سیستم به وجود میاره. یا تالی که هرچی اسلام میاره یا همو اسلام نسبی را که آورده تغییر در افراد با وجود آورده، اما تجربه جهانی نشان داده که تغییر در افراد مسئله بسیار مهم نیست، تغییر در سیستم است. مثلا در یک سانوالی یا در محکمه یا در اردو یا در قرارداد چیز مهم نیست که یک شخص تبدیل شوه و احکام داده شوه، چیز مهم نیست که یک پروسیجر منظم با استفاده از تجارب بین المللی سیستمی با وجود آید که نه تنها که کس فساد نکنه، بلکه مسئله مهمی است که فساد نتانه.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای نظری،
تشکر از شما و تشکر از دعوت شما.
زنده باشین شنونده عزیز. آقای فدا محمد نظری، کارشناس روابط بین المللی بود که در بحث امروز با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس و شماری از اعضای ولسی جرگه از فعالیت گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در ولایت‌های شمال و شمال شرق افغانستان ابراز نگرانی میکنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه از مسئولین امنیتی خواست تدابیر ویژه را در برابر گروه داعش اتخاذ کنند. تمیم اغگر و جزئیات بیشتر در مورد.
ولسی جرگه افغانستان میگوید بر علاوه طالبان و شماری دیگری از گروه‌های مخالف مسلح، فعالیت گروه دولت اسلامی موسوم به داعش یک مشکل جدی و نگران کننده است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گروه داعش را یک تهدید جدی به ولایت‌های ننگرهار، نورستان، بدخشان و پس از آن به ولایت‌های شمالی عنوان کرد. آقای ابراهیمی از ارگان‌های امنیتی و حکومت خواست تا در برابر این تهدید بزرگ تدابیر جدی را روی دست گیرند.
ما مخاطب می‌کنیم ارگان‌های امنیتی افغانستان و رهبری حکومت در پیوند با این پدیده جدید و اقدامات عملی خود داشته باشه و عملیات‌های درست و
رئیس ولسی جرگه پس از آن این اظهارات را مطرح کرد که نمایندگان مردم کنر و بدخشان در نشست عمومی این جرگه گفتند داعش در نورستان، بدخشان و شماری دیگری از ولایت‌ها به فعالیت آغاز کرده و مصروف سربازگیری است. گروه داعش از 16 ماه به این سو در کود اچین، شینوار، حسکمینه و شماری دیگری از ولسوالی های ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز کرده و برالاوی حکومت افغانستان با طالبان مسلح نیز درگیر جنگ است. مسئولان امنیتی افغان میگویند که داعش را در این مناطق با شکست مواجه ساخته، صدها وفادار این گروه را کشته و عملیات های نظامی علیه این گروه هنوز هم جریان دارد. در این حال وزارت دفاع افغانستان این نگرانی های ولسی جرگه را بجا خوانده، میگوید که داعش پس از شکست در شرق این کشور فعالیت هایش را در دیگر ولایت ها آغاز کرده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید نیروهای امنیتی افغان با مبارزه جدی علیه گروه داعش متحدند.
داعش په افغانستان کې نه چالش لري، نه د افغانستان خلک
دی. داعش مورد قبول مردم افغانستان نیست. بستری که در عراق و سوریه داشت در این کشور ندارد و ما نیروهای امنیتی افغان تعهد می سپاریم در جایی که داعش سر بلند کند سرکوب می شود.
این در حالی است که چند هفته قبل حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، در سفرش به ننگرهار پس از حمله گروه داعش بر ولسوالی کوت این ولایت با سرکوب این گروه نه تنها در کوت بلکه در همه مناطق تعهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که شورای امنیت ملی برای سرکوب گروه دولت اسلامی استراتژی را تهیه کرده که با تطبیق آن وفاداران گروه دولت اسلامی در این کشور از بین خواهند رفت.
در این حال باشنده های ولایت سرپل میگن که داعشیان مواشی آنان را با خود برده و هشدار میتن که کشتن افراد معصوم به گروه ادای دین نیز واجب میباشد. عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش دارد.
داعشیان از مناطق تحت امر گروه موسوم به ادای دین نزدیک به 2000 رأس مواشی مردم محل و 3 چوپان را با خود بردند. محمد فکوری رئیس شورای انکشافی ولسوالی بلخاب سرپل میگوید گروه ادای دین که در مربوطات کاشان، اسمیدان و ترپچ ولسوالی کوهستانات سرپل بر ضد طالبان و داعشیان فعالیت دارد، با جستجوی مواشی از دست رفته شتافتند، اما تا هنوز به دست نیاوردند. میگوید
گوسندای از این مردم 16 الی 17 گوسند 50 رسگاو 6 دانه مرکز 3 نفر اینا رو برده خدای علاقه در داده مردم های چراس حیمان گفته که کشتن شما واجب است.
آقای فکوری علاوه کرد که گروه داعش از مناطق مرزی ولایت غور وارد ساحات تحت تصرف گروه ادای دین گردیده و این هشدار را برای مردم محل داده است. در همین حال شماری از باشندگان ولایت سریپل میگویند ظلم و ستم گروه ادای دین نیز کم از داعش و طالب نیست. با گفته آنها این گروه در این اواخر دوباره با فعالیت باجگیری از مردم محل آغاز کرده و با اقدامات خودسرانه از جمله جمع‌آوری مالیات گوناگون و راهگیری کاروانها و زورگیری از برخی سرمایه‌داران محلی دست میزند. اما صادق نظری یک تن از باشندگان منطقه کاشان اسمیدان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی در مورد هدف ایجاد این گروه گفت که گروه ادای دین به خاطر تامین امنیت مردم محل و دفاع از منطقه خود از بین خود مردم برخواسته و خود مردم این گروه را حمایت مالی می کند. آقای نظری همچنان افزود مردم محل از کار و فعالیت گروه ادای دین راضی هستند و این گروه هیچ وقت با دولت مخالفت نکرده و از پروژه های انکشافی، ظرفیت سازی و معارف پشتیبانی کرده و همیشه با دولت همکار بوده است.
میشه همکار میده با دولت که همگی شاهی در قسمت معارف در قسمت چیز اونا سالانه دشار افتخارات داره و اونا مخالف با دولت نیست. اونا که دوستنده هستن بخاطر دفاع از منطقه خود از بیشتر منابعی تنظیمندی از اونا خود مردم تری هست.
اما ذبیح الله امانی سخنگوی والی سریپول حضور دوباره ادای دین را در این ولایت نه رد میکند و نه هم تایید.
شنونده های عزیز با پخش همین گزارش رسیدیم به نیمه این برنامه خبری. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل شد و حالا همکارم نظیفه محبوبی در استودیو سو فشرده خبرهای افغانستان و منطقه و جهان را برایتان دارد.
یانس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو میگوید افغانستان هنوز هم با بی‌ثباتی روبروست. از همین رو همکاری های سیاسی نظامی و مالی ناتو از این کشور با اهمیت است. وزارت داخله افغانستان میگوید در اثر انفجار یک بالون گاز در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. شماری از اعضای شورای ولایتی ننگرهار میگویند ساخت تاسیسات در 40 متری خط فرضی دیورند در تورخم از سوی پاکستان ادامه دارد. ایران میگوید آزمایش راکت‌های بالستیک را ادامه خواهد داد. پیش از این بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد از ایران خواسته بود که آزمایش راکت‌های بالستیک یا قاره‌پیما را متوقف بسازد. مراسم تدفین مؤسس بزرگترین بنیاد خیریه پاکستان که خدمات گسترده را به طور رایگان برای مردم این کشور را ارائه می‌کند برگزار شد. سرمنشی عمومی ناتو میگوید کشورهای همپیمان ناتو متحدند و موقف مشترک در مورد روسیه دارند. و اردوی کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی یک راکت بالستیک تحت البحری را امروز آزمایش کرد که موفقانه انجام نشد.
تشکر از همکارم نظیفه محبوبی برای ارائه فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و حال در ادامه توجه کنین به رویدادهای ورزشی که همکارم لیزا حیدری آماده کرده است.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا بازی نخست خود را با تیم آیرلند آغاز کند. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که این دو تیم 5 بازی یکروزه خواهند داشت که اولین بازیشان فردا ساعت 2 پس از ظهر به وقت افغانستان آغاز می شود. آقای هودک افزود که به سلسله مسابقات یکروزه بین المللی در ابتدا افغانستان 2 بازی یکروزه را در برابر تیم اسکاتلند انجام داد و این تیم را با شکست مواجه ساخت. آقای هودک افزود که پس از این بازی تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های انترکانتیننتال یا یک بازی 4 روزه با تیم هالند روبرو خواهند شد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که پیتر شکریت سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان به هدف انتخاب بازیکنان برتر به تیم ملی اکنون در امریکا به سر میبرد. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات این فدراسیون امروز برای رادیو آزادی گفت که به همین هدف مسابقات فوتبال مهاجرین افغان در امریکا دیروز آغاز و تا 2 روز دیگر ادامه خواهد داشت. آقای کاظمی افزود که پس از این آقای شکریت به جرمنی خواهند رفت تا مسابقات فوتبال فوتبال مهاجرین افغان در اروپا را برگزار و بازیکنان جدید را به تیم انتخاب کند. سلسله انتخاب بازیکنان برتر به تیم ملی فوتبال افغانستان مدت یک ماه طول خواهد کشید. و قرار است فردا فاینل مسابقات جام ملت‌های اروپا بین تیم‌های پرتغال و فرانسه برگزار شود. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال اروپا یا یوفا، در بازی شب پنجشنبه این مسابقات فرانسه توانست 2-0 تیم جرمنی را شکست دهد. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا به تاریخ 9 جون در فرانسه آغاز شد.
تشکر از همکارم لیزا حیدری برای ارائه رایت‌های ورزشی. این ساعت شما رادیو آزادی را روی صفحه روی وبسایت ما نیز دریافت کرده می توانین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. نشرات رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 ادامه داره و پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح شما میتونید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوین و گزارشات خبری و رویدادهای ورزشی و ما در همینجا به پایان رسید. در ادامه این ساعت شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های حقیقت چیست و برنامه هوای تازه که همکاران ما هر یک قسیم سلمل و فروزان حبیبزاده آماده کردند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و محدود شدن کمک های جامعه جهانی در کنار بخش های دیگر، صنایع داخلی کشور نیز متاثر شده است. اتحادیه صنعتکاران افغانستان میگوید در سال 2013 تا حالا بیش از 1000 فابریکه در افغانستان سقوط کرده است و اگر به مشکلات موجود در برابر صنایع داخلی توجه نشود ممکن فابریکه های دیگر نیز سقوط کند. اینکه فابریکه های داخلی با کدام مشکلات مواجهند، با چی تعداد فابریکه ها فعلا در افغانستان فعالیت دارند و دولت به خاطر حمایت از صنایع داخلی چه اقدامات را روی دست گرفته، این و سایر مسائل را من قسیم سولمل در صحبت با شیرباز کمینزاده رئیس اتحادیه صنعتکاران افغانستان مطرح کردم.
تشکر کمینزاده صاحب از اینکه فرصت دادین برای مصاحبه. به عنوان سوال نخست، قسمی که همیشه شما در مصاحبه هایی که با رادیو آزادی داشتین این مساله را اظهار داشتین که پس از مشکلاتی که در انتخابات اخیر به وجود آمد و همچنان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی و مؤسسات خارجی، مسئله صنعت هم در افغانستان با مشکلات مواجه شد. اگر در مورد وضعیت فعلی فابریکای افغانستان و یا صنایع افغانستان معلومات بدین که در چی حد است، به کدام وضعیت قرار دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید خدمت شما عرض کنم که حقیقت است این شک نیست که حالت موجوده یا فعلی بخش صنایع و تولید کشور خوب نیست. اینقدر که ما باید می بودیم و با می 1.5 دهه که در می حالتی که گذشت و می امکاناتی که در افغانستان آمد، با او امکاناتی که اگر نظر شوه و حالت موجود صنایع را ما می بینیم، صنایع واقعا خوب نیست. ما خدمت شما گفتم که در این وقت تقریبا بعد از سال 2012 تا به الحال بیش از 1200 فابریکه ما 1000 تا 1200 فابریکه ما سقوط کرده و فعالیت های خود متوقف کرده و تقریبا بیش از 40,000 کارگر ما بیکار شده. این سه علت عمده داشت. علت اولیشی بود که از تأسیس امی فابریکات دولت هیچ نوع همکاری با صنایع افغانستان نکرده و نه جامعه جهانی. دوم مسئله ای بود که دولت در امی سالایی که گذشت این امکاناتی که یا امی به اصطلاح به پیشرفتی که ما داشتیم، به این پیشرفت نگاه کرده نتانست، به سرمایه صنعتکارا جهت داده نتانست. امی بود که این ما یک ضربه بسیار شدید بخش تولید کشور وارد شد که باعث سقوط فابریکات شد و باعث از دست دادن کار به کارگرا شد. سوم، کشورهای همسایه ما اینا متوجه شدن به فابریکات خود و مارکت اونا خارجا، تقریبا همسایه ما در داخل افغانستان از دست داد، کشورهایش عاجل سبسایدی داد به از سیاست دمپینگ استفاده کرد و همی بود که از طریق قاچاق و از طریق مرزایی که ما بر مرزای باز داشتیم از این طریق امتع و اموال بالمصر با قیمت نازل و کیفیت خراب وارد مارکت افغانستان شد. ما نتانستیم رقابت کنیم چون ما حمایت دولت نداشتیم.
یعنی فعلا به چی تعداد فابریکات در افغانستان وجود داره بشر و در کدام بخش اینا تولیدات
ما 1800 فابریکه در حالت پال آل در کشور الحمدلله فعالیت میکنه. در 19 سکتور الحمدلله ما تقریبا بسیار خوب به پیش رفتیم که از جمله اینا بخش تولید مشروبات غیر الکلی است که ما تقریبا بسیار خوب پیش رفتیم. بخش صنایع چاپ است که صنایع چاپ ما الحمدلله با پای استاد شده. هاکزا صنایع پاپوش است. بخش مواد ساختمانی
تولیدات میتونه که بدات بالمثل خارجی خصوصا تولیدات کشورهای همسایه مثل پاکستان و ایران بیشتر از افغانستان میتونه رقابت کنه.
بالکل
با مو حدس
بالکل 100% مراقبت میکنیم. شما ببینید نبی پیپسی و کوکاکولا و کی جو تولید میشه از هیچ کشور از ما که خوب نیست. شما ببینید پایپ پلاستیک که دیجو تولید میشه حتی هیچ پایپ از پاکستان که پایپای ما تولیدش کیفیتش خوب است. شما ببینید در صنایع چاپ هیچ کس با ما رقابت کردن نمیتونه. الحمدلله می چیزی که در ایران چاپ میشه پاکستان چاپ میشه از اون که در خوبش در افغانستان می جو چاپ میشه.
بله. اما از ما ایتون نیست. ما میخوایم در می ارسال سوال داشته باشم وقت که کیفیت مواد ما خوب است و مواد خارجی با کیفیت پایین تر به افغانستان میای، شما چی اقدامات روی دست گرفتین و چی پیشنهادات به حکومت کردین که جلو همین قاچاق مواد قاچاق وارداتی رو به کشور بگیره؟
ما واقعا در این رابطه همراه شما هم نواستیم که حقیقت است در این رابطه ما چندین بار با گمرکات و با شورای عالی اقتصاد همین مسئله را مطرح کردیم. دولت باید جلوی چیزا را بگیره. دولت او چیزا را باید جلویش بگیره. از راه قاچاق می از راه های غیر قانونی می کاش که اینا مسئول بتا. اینا مسئول نمیتا. اینا بدون مسئول با قاچاق می از راه کوها و از راه مثلا خوست و از امیروهای گردیز و از راه پکتیا و پکتیکا و طرف از راه نیمروز و از ایراها از راه هرات از بازارچه ها و به این قسم به شکل قاچاق مال وارد کشور میشه که ما از دولت خود خواستیم که همین جلوی قاچاق باید بگیره و اینا باید از مرزای قانونی وارد کشور شوه و اینا چیزی که مسئول است این مسئول بپردازه.
پس به می حساب شما ضمن از یک پیشنهاد برای جلوگیری از ورود مواد قاچاقی دارین به خاطر تشویق فابریکات داخلی یا صنایع داخلی کدام طرح مشخصی در بخش کاهش تعرفه یا بلند بردن مالیات بر مواد وارداتی چون این اقدامات هم کردیم یا؟
بله، ما خدمت شما گفتیم که تقریبا 10 چالش و پرابلم بود که می صد درای صنعت کشور بود و بخش تولید کشور که ما ایره وقتاً پا وقتاً امرای دولت سابقه و دمرت وحدت ملی ایره در میان گذاشتیم. حکومت وحدت ملی چون از این مسائل آگاه بود و امیره بسیار به جدیت اینا را تعقیب کرد و بعض بخشش تقریبا متوقف میخواید بسازه. تعرفا را تقریبا چی تعرفا را به شکل افتداییش به اصطلاح ما بالا بردیم سر بعض اقلام و اقلامی که ما توانمندی را داریم که در داخل کشور تولید کنیم. مثلا ما سنگ ما میتونیم در داخل کشور تولید کنیم و امی سنگ ما از نگاه کمیت کیفیت 100 برابر خوبه. چی ضرورت است که سنگ بیرون میاد؟ ما سر او باید اگر 50% 100% تعرفا کنیم باید ببریم بالا.
پس حکومت ما حرکت که تعرفه
بله بله
میبره بر
بله بله بله. مشکل ما همی است که اموال به کیفیت وارد کشور میشه و ما اموال خوب داریم اینجا. ما مثلا میز و چوکی افغانستان تو مقایسه کو با میز و چوکی چینایی و چینایی یک شپم پلیتا یک رنگ مقبول کرده ای آورده که به مجرد که من دیده پیدوم که بالا میکنی از بین میره دیگه دور پر تو. اما میز و چوکی افغانیست 50 سال از مردم تال استعمال میکنه.
یعنی در قیمت ها هم اینا تفاوت دارن؟
قیمت طبعا همی چیز خراب خود چیز خرابه که جعل است و مثلا چیزی که بکیپیت است و خود طبعا مفت است و خود به دو روپ است. لعقل همیده خود اگر مردم ما بعضی چیزها را درک نمیکنه دولت باید این را درک کنه. دولت باید وظیفه‌اش است که تحلیل و ارزیابی کنه که کدام چیز با مفاد کشور ماست.
یک موضوع دیگر میخواستم بپرسم که قبلا تولیدات داخلی ما با این مشکل مواجه بود که چون مواد خام از خارج میه و طبعا برشان قیمت مفته و بعدا زمانی که در افغانستان ساخته میشه و بسته‌بندی میشه بنان قیمت ازو نسبت به موادی که از خارج وارد میشه یا امتیعی که از خارج وارد میشه قیمت ازو باز به مراتب بلندتر میره. به خاطر رفع مشکل مواد خام چی اقدامات؟
بعد از 35 سال یا 30 سال ما تانستیم که پس مواد خام پابریکات به یک پسل برسانیم، گرچه در سابق مواد خام پابریکات هیچ محصول و مالیه نداشت، اما حال شرایط تقریبا تغییر کرده. خب بازم که اینا به یک پسل آمد، این بسیار یک قدم مثبت قابل تقدیر و انشاءالله تاریخی را پراموش نخواهد کرد. اگر ای تو اقدامات که ورداشته شوه، ما مطمئن هستیم که سکتور خصوصی افغانستان میای سرمایه گذاری میکنه، تشویق میشه، چی سکتور خصوصی داخلی است چی خارجی است، اینا تشویق به سرمایه گذاری میشه. حالت موجود به کل موجود اقتصادی کشور تغییر میکنه، موجودیت که حال کارگرای بسیار بیکار موجود است در مارکت، امی بسیار کم میشه، کارگرای ما کار پیدا میکنه، اشتغال زدایی میشه، امی مشکلات بالکل که ما پیلن داریم، عواید ما انشالله بیشتر میشه. ما از کشور میریم و از کشور وارد کننده به یک کشور که حال کشور مصرفیستیم به یک کشور صادر کننده ما تبدیل میشیم.
بله، و به عنوان یک سوال اخیر که قبلا همیشه مشکل و شکایت از این ناحیه بود که زمین لازم به خاطر فابریکات دادن نمیشه و زمین مسئله برق کم بود و برق یک مشکل جدی بود، این مسئله تا چی حد مد نظر گرفته شده در حکومت فعلی و چقدر مشکل پابرجا سنوزن؟
واقعا امی دو بخش بدبختانه که تاله امی تو لاین حل مانده. بخش زمین بدبختانه در افغانستان بسیار یک مسئله عجیبی است که من هیچ نمیپامم که این زمین به چی وقت ما نگاه کرده ایم. شما دیدین در همین قدر وقت امرای زیربینا به 35 پابریکه دولت زمین داده. ای خدا کنه این ذهنیت تغییر بیافه. واقعا اگه این ذهنیت تغییر بیافه ما امیدوار هستیم که طالب همین مشکل ما داریم، مشکل برق هم داریم، چون برق ما تقریبا برق وارداتی است با وجودی که ما اینقدر امکانات داریم. اگر خدا خواسته بود که امسال همین 100 یا 150 کیلووات برقی که دولت افغانستان را اعلان کرده واقعا ای از منابع داخلی تولید شوه یا از بنده و تولیدات داخلی شوه، ما یک چیز کمک باز دولت کرده میتونه همراه ما. نو همین برق و این زمین و این مسائل و قوانین همی تو دلان حل مانده، امیدوار هستیم که این حل شوه و واقعا صنعتگرا از این حالت خود بیرون برایه. واضح است اگه این کارا انجام شوه و مطمئن هستیم که افغانستان و جوانایش انشاءالله کار پیدا میکنه و یک رشد سریع اقتصادی را انشاءالله ما شاهد خود بودیم.
بله، تشکر میکنم.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده. دوستای عزیز سلام، با امید صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطلب ای هفته برنامه هوای تازه. امتحان سامی چیگونه یک امتحان است؟
کار میکردم نمیتونستم که درس بخونم، بازم امتحان سامی چی شد که باز تانستم؟
می بسیار آسان از پروسی بود، یک وقت ما فکر میکردم که شاید نمیسند ما ایره
جا. آیا در امتحان سامی با مشکلات مواجه شدین؟
تقریبا 3 ماه میشه که ما پشت همین کار میگردیم، تا بال این نتیجهش معلوم نیست.
پس امتحان سامی چیگونه یک پروسه است و چه کسانی میتونن شامل این امتحان شون؟ در گزارش هفته برنامه هوای تازه با جوانان با مسئولین وزارت معارف در تماس شدیم، این مسئله را پی میگیریم. امید تا آخر با ما برنامه را تعقیب کنید. دوستای گرامی، همو قسمی که همه در جریان هستیم، در یک سال تعلیمی مکاتب افغانستان دو امتحان از شاگردان عقض میگرده، یکی 4.5 ماه و دیگه هم امتحان سالانه.
همچنان در سیستم تعلیمی افغانستان چیز به نام امتحان سامی و تعیین سویه تحصیلی هم وجود دارد که بنا به ضرورت او در کسانی که به طور نرمال به مکتب دسترسی پیدا کردن نمیتونن از این امتحان استفاده کرده و مطابق سویه خود به درس ادامه میتن و با اونا جواز امتحان سامی داده میشه. بیاین بیشتر در مورد امتحان سامی از عبدالحکیم اصغری عامل ریاست نتایج و شهادت نامه های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف بشنویم و بفهمیم که در امتحان سامی چه کسانی اشتراک کرده میتونن.
مثلا خانم ها در جریان سال تعلیمی ازدواج میکنه، اونها نمیتونه که به مکتب دسترسی پیدا کنه به طور نرمال، یا راهشان دور هستن در ولایات نمیتونه به مکتب دسترسی پیدا کنه، اونها میتونه که از مکتب از بست خودمون پک نماید و در آخر سال در امتحان سامی اشتراک نماید. و یا اشخاصی که بنابر کبر سن سنشان کت شاگردای دیگه مطابقت نداره، اونها میتونه که پکی خود بگیره از مکتب و در آخر سال در امتحان سامی اشتراک کنه. و یا کسانی که به اساس یک مجبوریت یا فقر اقتصادی آنها نمیتونه در مکتب به طور نرمال ادامه مکتب دهد، آنها میتونه که در آخر سال امتحان سامی را سپری نماید.
آقای اصغری در ادامه از اشخاصی که در کشورهای بیگانه زندگی کردن و دوباره به کشور به اساس رضایت و یا هم جبر به افغانستان برگشتانده شدن و میخواین امتحان سامی را سپری کنند گفت به اساس معیار تعیین شده اونا میتونن شامل امتحان سامی شوند.
ما تقریبا 3 نوع مردم داریم. کسانی هستند که در خارج از کشور مثل پاکستان و ایران مکتب افغانی خوانده باشند، اونجا مکاتب مهاجرین هستند، آنها مثل فارغین افغانستان واری هستند، تمام مراحل اسنادشان مثل شاگردای افغانستان واری هستند. کسایی هستند که در اونجا مکاتب دولتی آن کشور خوانده باشند، او اسنادشان ارزیابی میشه. اینجا از ایران سیستم جداگانه هستند و از پاکستان سیستم جداگانه هستند، اونها اسنادشان متفاوت هستند مثل افغانستان واری، اسنادشان مطابق او ارزیابی میشه. از پاکستان هم شروط داره، مثلا کسی که توتال نمرات 11 صد در پاکستان اخذ نماید، او نفر پاره سیمپ 12 افغانستان هستند، و یا 1050 پاره سیمپ 11 افغانستان هستند. اگر پاره سیمپ 11 افغانستان بود او ارزیابی میشه و به سیمپ 12 شامل میشه، و اگر پاره سیمپ 12 افغانستان بود اسنادش ارزیابی میشه و بدون اکنون امتحان به او شخص فراغت سیمپ 12 هم داده میشه. یک کسانی هستند که اونها اسنادشان در کشور مانده باشه و جبران توسط پلیس اون کشور خارج شده باشه و او را نمانده باشه که اسناد خود از مکتب بگیره، او باز امتحان تثبیت سن میدهد در افغانستان، و او امتحان تثبیت سن بعضی شروط داره. شروطشان دمی فیصله شماره 1 شورای وزیران شروطش واضح شده. یکی از شرطایشان که از اخراج اجباری آن شخص تصدیق شده باشه، سن و سالشان به مکتب برابر باشد در وقتی که ادعا میکنه، یک سند یا برگه خروجی که دلیل بر اقامت او شخص در آن کشور باشه باید این 3 شرط داشته باشه.
هارون پر هر جوانی که درس‌ها را در کشور ایران پیش می‌بره اما از سوی او کشور رد مرز میشه و به کشور برمیگردن نمیتونه درس‌ها را پیش ببره. او مصروف کار و بار میشه. از اینکه علاقه به درس می‌داشته باشه اما به فکری که سنش بلند است و دزم نگه درس بخونه از کار کردن میمونه، از درس دور میشه. اما به مشوره دوستایش بعد از طی مراحل شامل امتحان سامی میشه و صنف 12 به پایان میرسونه. او که خیلی خوشحال به نظر می رسید قصه شامل شدن به امتحان سامی را به ما چنین نقل کرد.
من رفتم در معرف ولایت کابل عریضه کردم و گفت که عریضه به خاطر چی؟ من گفت که ما لسم به 12 را خوانده بودم و رد مر شدیم و اسنادم کلش تمام شده ما باقی مانده. و بعد وزیر خودش بر امضای زاکد و مرا روان کرد آبشار. وقتی در آبشار رفتم و مرا باز روان کرد در معرف ولایت کابل. شو وقتی کجا من رفتم عریضه را پیش کردم و بر من گفت که ما یک سلام میتیم برد به وزارت مهاجرین، شما به یا ریاست مهاجرین برین و در اوجا به شما باز دیگه رای زارا نشان میده. وقتی که ما اوجا رفتم خو یعنی در معرف خدر مشکلات ایزای نبود، بسیار با آسانی کار مده یک روز یا دو روز شد. وقتی که در مهاجرین رفتم اوجا یکن مشکلات ایزا بود، یک روز رئیشان می بود یک روز نمی بود. اون باز آخر که رئیشان آمد نام از اونم مکتب از ما پرسان کرد که در کدام مکتب، من نام از رو برشان گفتم و بعد از گفت که چی ثبوت دارین. ما گفتم حالا دیگه چیز خونم مده خو یک کارت مهاجرین ایرانی زارا دارم. او گفت که اوم درست است شما بیارین. سفت نامم کدم دانم ولی صد سم 12 یک 4 5 روز رفتم ششتم. وقتی که باز دیدم که یک نیم سندم هم اجاب زانه میکرد، چون سندم به نسبت ما دو سند که بود کلشان خرد بود و دیگه کاروبار تجارت زام دیوم پس میمان. باز کت مدره لیسا گپ زد و ما برم یک مشوره داد که خیلی شما برین در معرف آفاس ریزه ازا کنین که ما خود سامی میسازم. باز آمدم پروسه ازا را رفت خود سامی ساختم. دیگه ما دنمی امتحان ازا دادم و سامی را، و چون سامی بسار آسان ازا پروسی بود یک وقت ما فکر میکردم که شاید دنمی سندم ایره ایجاب ازا اجازه نکنه که ما در مکتب برم، یا اگر مکتب برم شاید کاروبارم تجارتم پس بونه. باز نمو بود که نمی سامی برم بسیار خوب بود، یعنی نه سر تجارتم کدام چیز منفی کرد و نه سر درس زار خواندم و فارغ شدم.
اما جوان دیگه به نام اخترگل که میخواهد مثل هارون در پهلوی کار درس خود ادامه بده، با مشکلات شامل شدن به امتحان سامی مواجه شده. واسه این ما میشه که هیچ کدام جوابی از وزارت معارف دریافت نکده و بی سر نوشته است.
وقتی که ما کار خود شروع کردیم وزارت مهاجرین رفتیم، کار از اوجا خلاص کردم، باز رفتم در ابتدای ثانوی رفتم وزارت معارف رفتم. اوجا که رفتم اون مرا میگفت که والا کار فلانی است نمیشه و اونطور شاید میشه. مقصد زیاد طول کشید، تقریبا 3 ماه میشه که ما پشت همین کار میگردیم. تا بال این نتیجهش معلوم نیست. هر کس با یکی دیگه مرا میسپارانم، یکی میگه اوجا برو، یکی میگه اوجا برو. ما خودم نمیفهمم که کار ما چطور میشه، سرنوشت ما چی میشه.
در پاسخ به این مشکل، عبدالحکیم اصغری عامل ریاست نتایج و شهادت نامه های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف گفت در این ارتباط بعض شرایط وضع شده، اگر اسنادشان کدام مشکل نداشته باشه به هیچ صورت مسترد نمیشه. او در این باره چنین گفت.
مهاجرین خو اتمن بعضی شروط هستن، شروط به این خاطر وضع شده که کسای استفاده جوده و استفاده نکنه. ممکن از یک نفر اسنادشان کدام نقص داشته باشه، یعنی اسنادی که نقص نداشته باشه به هیچ صورت کسی رو مسترد کرده نمیتونه، یعنی کسی جرات نمیکنه. ولی اسنادی که نقص داشته باشه کس تایید کرده نمیتونه. مثلا یک نفر هستن میگه که ما در پاکستان در مکتب حضرت بلال 10 سال درس میخوندیم. حضرت بلال لسه کتمار راجستر هستن، مجبور هستیم که مراجعه کنیم به مدرسه بلال که نام این شخص مکتب هست نیست. خب که نامش نباشه واضح معلوم هستن که میاریزه ایشان باطل هستن. و یا ما آله یک سیستم دمی تعلیمات عمومی یک پروسه هستن، کسی که ادعا میکنه که ما در ایران بودم در پاکستان بودم و اسنادشان جمع میشه که اسنادش به 100-200 نفر برسه، زمین یک مکتوب به وزارت خارجه روان میشه و وزارت خارجه دو کشور روان میکنه که این شاگردا آیا در مکاتب تان بود یا نبود. اونا برای ما اول میده که آیا این همین شخص اشخاص بودن، این همین اشخاص نبودن. ما از 120 نفر اسنادشان روان کردیم به ایران، تنها یک نفر گفتن که در ایران بودن، یک نفر. یعنی این همین استفاده اینقدر شده استفاده میکنن.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای عزیز، با آنکه تعدادی از جوانان از پروسی امتحان سامی خوشبین بودند که در کنار کار به درس و تحصیل هم راه پیدا کردند، اما ایده از آنها این نگرانی را داشتند که گویا این پروسه از بین خود رفت و آنهایی که علاقمند ادامه درس هستند سرنوشتشان چه خواهد شد.
امتحان سامی خوب است و بسیار می خوبی ها را در بختار کمی. من خودم یک وقت کار میکردم نمیتونستم که درس بخونم، باز امتحان سامی چی شد که باز تونستم درس بخونم. جوانایی که کار میکنند داخل خود جامعه درس خوانا نمیتونن، امتحان سامی بسیار خوب چیز است. من خواستم که این پروسه این چیز از بین نره و دوباره زمین وزارت معارف یک توجه جدی خود داشته باشه.
از پاکستان آمدم، به مدت بسیار زیاد از درسای خود پس مانده بودم و امو کارت مهاجرین خود بردم به وزارت مهاجرین، تحت مراحل کردم که بتونم شامل امتحان سامی شوم. باز رفتم وزارت معارف و بعض کتابا و چیزا را گرفتم، درسای خود خواندم و امتحان سامی دادم و صنف 11 به صنف 12 ارتقا کردم. من خیلی راضی هستم از این پروسه. خدا کنه کمی تا آخر دوام کنه تا تمام جوانای ما بتونن به راحتی به درس خود ادامه بدن.
عبدالحکیم اصغری عامل ریاست نتایج و شهادت نامه های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف گفت در گذشته امتحان سامی غیر منظم بود، اما فعلا نظارت او قوی تر شده و حال امتحان سامی در 35 ولایت به شمول معارف شهر گرفته میشه.
امتحان سامی در هر ولایت، در هر مکتب امتحان سامی گرفته میشد که نظارتشان برای وزارت معارف بسیار مشکل بود. یک سال دو سال میشه که امتحان از هر مکتب به سطح ولایت آمده، یعنی آل امتحان سامی در 35 ولایت به شمول معارف شهر، یعنی در 35 محل گرفته میشه امتحان. قبلا در هر مکتب گرفته میشه 4000 لسه هستن و بعد از این تصمیم همی هستن که امتحان سامی در یک محل و در یک روز گرفته میشه که شاید مثلا یک زون باشه یا کابل باشه، ولایت کابل باشه. یعنی به این خاطر مردمایی که واقعا مستحق سامی باشه و میتونه، ولی کسایی که استفاده میکنه اون نمیتونه که در این پروسه باز خود را کامیاب بسازه.
از آقای اصغری در مورد ثبت نام شاگردان به امتحان سامی و ای که آیا کدام وقت معین برای این امتحان وجود داره یا خیر پرسیدیم، در جواب چنین دریافتیم.
امتحان تثبیت سمت سه دوره است بود. در هر رو به یک دفعه امتحان تثبیت سند تخصص شده لتانه و امتحان سامی در آخر سال تعلیمی هستند و در گرمسیر در اول جوزا یا 15 جوزا و در ولایات سرسیر در آخر سال تعلیمی در ماه نوم یا اول ماه نوم یا 15 ماه نوم است. ای کدام فقط یک شرط دارم، شرطی که وقتی باید منپک شده باشه از مکتب که 6 ماه حداقل از منپکیش پوره شده باشه تا امتحان، یعنی مثلا تا ماه سوم تا ماه جوزا منپکی خود از مکتب بگیره، او میتونه که در آخر سال امتحان سامی بده. و بعضی اشخاص هستن که از این امر مستثنا هستن، مثلا یک نفر هستن 10 سال میشه که مکتب حاضر نشده، او منپک هستن، او با ضرورت به منپکی خود نداره، او هر وقت اومده میتونه که من امتحان سامی بتونه عریضه خود تای مراحل کنه امتحان سامی داده میتونه.
و داخل عبدالحکیم اصغری عامل ریاست نتایج و شهادت نامه های ریاست عمومی تعلیمات عمومی وزارت معارف گفت امتحان سامی یک راه خوب در پیشبرد تحصیلی است و هر شخصی که حداقل اسناد تحصیلی صنف های گذشته را داشته باشه میتونن امتحان سامی را سپری کنن. پس چه خوب است از این فرصت ها استفاده کرده و ایجگاه ناامیدی را به در راه نداده در راه درس و تحصیل تلاش به خرج بدیم. به همین آرزومندی برنامه یفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com شنیده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، الان نگهدار.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.